سلام، من رامین جانبگلو هستم و با شما در آموزشگاه توانا در مورد مسئله دیگری صحبت میکنم. این بخش سوم از این مجموعه هستش. در بخش اول و دوم به موضوعات فلسفی دیگری و در قسمت دوم مثالهایی زدم از اینکه این دیگری به عنوان دشمن یا غریبه یا هیولا یا شیطان چگونه تصویر شده در تاریخ بشر. امروز می‌خواستم این مقداری برگردیم و در مورد تاریخ عقاید صحبت کنیم و اینکه در تاریخ عقاید مدرن این ایده دیگری چگونه در میان متفکران آمده شکل گرفته. خب همونطور که میدونیم و صحبت کردیم، به هر حال اندیشه معاصر و اندیشه مدرن همیشه دغدغه توجه به دیگری رو با خودش داشته و این دیگری رو آمده و در مورد در برابر یک خودی، یک خیشتن آمده مطرح کرده. دیگری همیشه یک چیزی یا کسی بوده که جدای از من یا خود بوده و انسان همیشه در تاریخش با این خودی که یا دیگری که جدای از خودش بوده همیشه درگیر بوده. مثالی هم که من در جلسه اول زدم که مسئله خدایگان و بنده در دیالکتیک هگل هستش که به نظر من بهترین وجه اینو بیان میکنه. حالا برگردیم به یه متفکری قبل از هگل و اون ژان ژاک روسو هستش که در کتاب جستاری در باب منشأ زبانها میاد و این جمله رو میگه که جمله خیلی جالبه. میگه اگه ما بخوایم انسانها رو مطالبه کنیم باید به نزدیک خودمون بنگریم و اگه بخوایم انسان رو به صورت کل مطالبه کنیم باید نگاهمون رو به دوردست در واقع بیافکنیم. یعنی به عبارت دیگه بحثی که داره روسو میکنه اینیست که انسان برای شناختن سرشت خودش باید که تفاوت‌ها رو در نظر بگیره، آن چیزی که در با خودش متفاوت هست. یعنی باز دو مرتبه خود و دیگری رو بتونه در نظر بگیره و این تفاوت بین خود و دیگری رو بتونه در نظر بگیره، چون خود و دیگری دو جزئی هستن که افق توافق میونه اونها میتونیم بگیم که کل جهان شمول رو ایجاد میکنن برای یک متفکری مثل ژان ژاک روسو یا بسیاری از متفکران عصر روشنگری. این جهان شمولیت انسان و روسو در ویژگی آزاد بودن انسان میبینه و که انسان چون آزاد هست از موجودات دیگه تفکیک میشه. بنابراین از نظر متفکری مثل ژان ژاک روسو اونجایی که انسان ها یک نقطه اشتراک دارن، اون چیزی که نقطه اشتراک میانه انسان ها هست، آزادی و قابلیت تغییر انسان ها هستش. خب اگر ما بخوایم این اشتراک رو در نظر بگیریم، نقطه اشتراک در نظر بگیریم، باید بیایم ببینیم که پس این مسئله دیگری اگر یه چیزی مشترک است، این دیگری و خود چرا از هم دیگه جدا میشن؟ این تفاوت میان انسانها چگونه ایجاد میشه؟ روسو میگه که انسانها در واقع در زمان و مکان با هم دیگه متفاوت هستن، ولی وقتی که میخوایم بیان درباره سرشت انسان صحبت بکنن، خب طبیعتاً اونجا ما نه درباره به قول روسو نه ما درباره اهل پاریس داریم صحبت میکنیم، نه اهل ژنو صحبت میکنیم، نه تاتارها صحبت میکنیم، نه یک هندی یا فرانسوی صحبت میکنیم، بلکه ما داریم در مورد یک انسان به عنوان یک یونیورسال یا یک جهان شمول صحبت میکنیم. یعنی ما اینجا در یک کلگرایی هستیم. من چرا این بحث رو مطرح میکنم؟ برای اینکه یکی از بحث‌های مهمی که ما در مدرنیته فلسفی داریم بحث بین کلگرایی و نسبیگرایی هستش. متفکران عصر روشنگری مثل ولتر، مثل روسو، مثل مونتسکیو، مثل دیدرو، اینها اکثرا اعتقادی به یک نوع یونیورسالیزم، یک نوع کلگرایی، یک نوع جهان شمولیت فکری دارن و تفاوتی میان خود و دیگری رو نمیبینن به اون صورتی که نسبیگرایان میبینن. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، یکی از همعصران روسو که او هم عقلگرا هستش، هلویسیوس، بر این اعتقاد هستش که میان ملت‌ها یک نابرابری وجود داره و این نابرابری به دلیل سرشت انسان نیست، بلکه به دلیل قوانین اجتماعی هستش که متفاوت هست، از یک جامعه به یک جامعه دیگه میریم متفاوت هستش. بنابراین اینجا هلویسیوس میاد و یک تفاوتی باز بین خود و دیگری ایجاد میکنه، یک تفاوت بین ملت‌ها ایجاد میکنه و میگه که ملت‌ها منافع گوناگون دارن، بنابراین این منافع گوناگونشون موجب میشه که با همدیگه تفاوت‌های بسیاری داشته باشن. اونجایی که هلویسیوس این دوتا رو از هم دیگه جدا میکنه، هلویسیوس برمیگرده به یک نوع نسبیگرایی تجربه‌گرا و اعتقاد داره که این نسبیگرایی تجربه‌گرا هستش که تاکید میکنه بر اینکه خود و دیگری از هم دیگه جدا هستند. و این سنت نسبیگرایی که متفکری مثلا در مثل هلویسیوس داره، اینو ما در قرن 19 اروپا میبینیم، به ویژه در جامعه مثل جامعه فرانسه میبینیم که به تدریج این فاصله اخلاقی میان خود و دیگری در ایده ها زیاد میشه و تبدیل میشه به یک فاصله هستی شناختی میان یک ملتی و یک ملتی دیگه، یعنی مثلا ملت فرانسه و ملت آلمان، ملت فرانسه و آن چیزی که مثلا شرق، افرادی که در شرق هستن وجود دارن. و کم کم در قرن 19 ما این فکر در تبلور پیدا میکنه که اصلا چیزی به نام جهان شمولیت انسان وجود نداره، انسان کاملا نسبیگراست. مثلا شما یک متفکر محافظه‌کار دست راستی داریم به نام جوزف دومستر که در کتاب ملاحظات درباره فرانسه به این جمله خیلی معروفش اشاره میکنه و میگه که من فرانسویان رو میشناسم، من انگلیس ها رو میشناسم، من آلمان ها رو میشناسم، ولی من چیزی به نام انسان نمیشناسم. بنابراین کاملا یونیورسالیسم یا جهان شمولیت انسان رو که ما بعدها در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 هم داریم، اینو مورد سوال قرار میده و میگه که اساس این خود و دیگری و تفاوت بین خود و دیگری یک نوع نسبیگرایی است که بین جوامع و انسان‌ها وجود داره. همینطور اگه یکم جلوتر بریم، ما می‌بینیم که در همون قرن 19 یه متفکری به نام مثل موریس بارس هستش که اتفاقا در قضیه دریفوس هم خیلی نقش مهمی رو بازی می‌کنه و او باز این نسبیگرایی رو میاد مطرح میکنه و به خاطر این نسبیگرایی باز این تفاوت بین خود و دیگری رو ایجاد میکنه و میگه که ما باید از فرهنگ و ملیت و قومیت فرانسوی دفاع کنیم در مقابل آلمان ها، در مقابل انگلیس ها، در مقابل دشمنانمون. و جمله معروفی که میگه که اینجا بحث ما هستش، میگه ما چیزی به نام حقیقت فرانسوی داریم که در مقابل حقیقت آلمانی و حقیقت انگلیسی قد علم میکنه. خب همین گفتن این که ما چیزی به نام حقیقت آلمانی و انگلیسی و فرانسوی داریم و نه یه حقیقت که انسانی باشه، خودش ما رو در یک نوع نسبیگرایی مطلق و قرار میده که اینجا این بحث سیاسیش هم به دنبال داره. حالا قضیه که موریس بارس در شرکت داره که خب قضیه دریفوس معروف هستش و میتونیم بگیم مبدأ و منشأ تولد روشنفکری به طور کلی در دوره مدرن هستش. در مقابل بارس شما متفکران و روشنفکرانی مثل امیل زولا دارین، آناتول فرانس دارین، مارسل پروست دارین که اونها با این نسبیگرایی مخالفن، اونها با این که حقیقتی انگلیسی یا حقیقتی فرانسوی است مخالفن، اونها اعتقاد به یک عدالت، حالا میتونیم بگیم جهان شمول دارن، اونها اعتقاد به یک نوع حقوق بشر جهان شمول دارن و به خاطر همین هم هست که در قضیه دریفوس میان از یک یهودی به نام دریفوس دفاع میکنن در مقابل افرادی مثل بارس و دیگران. سنتی که بارس ازش میاد سنتی هستش که بعدها تبدیل میشه به یک سنت دست راستی نجات پرست یهودی ستیز فاشیست و شاید و همون سنتی است که دومستر هم به هر حال ازش میاد. و اتفاقا متفکر واقعی این طرز تفکر گوبینو هست که سفرهای به ایران، به شرق و جای دیگه هم میکنه و اساس فکر نسبیگرای او و طرح مسئله دیگری در مقابل خود اروپایی یا خود مدرن یک علمگرایی و یک نوع نجات پرستی فرهنگی هستش. و اونجا هستش که ما میتونیم بگیم که به نوعی نطفه فاشیسم یا ناسیونال سوسیالیسم آلمانی که در قرن 20 هست اونجا داره بسته میشه. یعنی چی؟ یعنی که تفاوت‌های گوبینو میاد رو تفاوت‌های نژادی و تفاوت میان اقوام و نژادها تاکید میکنه، میاد در مورد تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اقوام تاکید میکنه، میاد یک نوع سلسله مراتبی بین خود و دیگری باز ایجاد میکنه و این سلسله مراتب بین خود و دیگری هر گونه همفکری، همصدایی، همدلی، همنهادی بین ملیت‌های مختلف رو مورد سوال قرار میده. یعنی باز ما برمیگردیم به همون بحثی که یک نوع برخورد تمدن‌ها هست، اون چیزی که بعدها هانتینگتون میگه که به عنوان برخورد تمدن‌ها و کلش آف سیویلایزیشنز، در واقع گوبینو همونجا داره در مورد همون برخورد تمدن‌ها صحبت می‌کنه. تمدن‌ها با هم دیگه متفاوتن و به خاطر هم یه نوع سلسله مراتب هست، یه هایرارکی تمدن هست. بعضی تمدن‌ها از بعضی تمدن‌ها بهتر هستن و اونجا هستش که گوبینو در واقع دفاع می‌کنه از ملی‌گرایی فرانسوی و به نوعی یهودی ستیزیش و دیگر ستیزیش اونجا شکل می‌گیره و می‌تونیم بگیم که اصلا دیگر ستیزی اروپایی اونجا شکل میگیره که بهترین شکل که تبلور پیدا کرده همین یهودی ستیزی هستش. خب عنوان مجله‌ای که بارس داره، حالا چون برگردم به بارس، اصلا هست کنترل زد خانجه، علیه خارجیان، ضد خارجیان، عنوان مجله است. و اینجا نشون میده که متفکرانی مثل گوبینو، مثل بارس، مثل دومصر کسانی هستن که به هر حال این خارجی رو به عنوان یک دیگری آمدن مطرح کردن، خارجی که شهروند نیست، شهروند فرانسوی نیست، شهروند اروپایی نیست و بهش در واقع میتونیم بگیم که این مسئله تبعیض نژادی و این مسئله اینکه اقوامی پستر از اقوام دیگه هستن، زبانهای پستر هستن، اینو میان و اینجا مطرح میکنن که ما نوع آمریکاییش رو در کوکلس کلان ها میبینیم و نژاد پرستی کوکلس کلان ها میبینیم که یک سیاه آمریکایی رو به هر حال از نژادی پستر از خودشون در نظر میگیرن. ما نتایج این بحثی که الان کردیم و در جلسه بعد در شکل سیاسیش در نازیز و فاشیسم ایتالیایی میایم و بررسی میکنیم و اینکه این دیگری چگونه در نظام های توتالیتر به عنوان یک دشمن خارجی آمده مطرح شده. مرسی.